استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. در حمله انتحاری بر یک محفل عروسی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. کارشناسان مسائل امنیتی این حمله را کار تروریستان بین المللی می دانند. آمادگی ها برای تجلیل از 28 اسد در مرکز و ولایت های افغانستان اتخاذ شده است. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
در نتیجه انفجار شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در مزار شریف 10 فرد ملکی کشته شدند. دو عسکر پاکستانی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار انتحاری شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب شهر کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است یک مهاجم انتحاری خودش را بین اشتراک کنندگان محفل و در نزدیک استیج داماد منفجر ساخت و به گفته وی زنان و کودکان نیز در بین تلفات شاملند. احمد امید یک شاهد عینی این رویداد با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است
تقریبا 12 نفر در هتل بود و قسمی که ما خودمون شاهد خانه بودیم، ما در نکاح خانه بودیم که یک دفعه گرمباش شروع شد و نفهمیدیم که کی کجا رفت و چی شد، کی نشد، کی هرتون که هر جایی رفت همون جمعان برادر.
در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی این حمله به شدت نکوهش و یک جنایت بزرگ بر ضد بشریت خوانده شده است. بر اساس اعلامیه آقای غنی بدون گرفتن نام کدام گروه گفته است این گونه حملات نشان دهنده بی‌رحمی و قساوت یک گروه تروریستی است که به قتل افغانها کمر بسته است. آقای غنی همچنان تمام برنامه‌های کمپینیش را برای امروز لغو کرده و قرار است برای بررسی وضعیت امنیتی افغانستان یک جلسه خاص امنیتی را رهبری کند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز صبح امروز در یک پیام تویتر این انفجار را یک حمله وحشیانه و ظالمانه خوانده، آن را به شدت محکوم کرده است. تا هنوز کدام گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مزار شریف 10 فرد ملکی کشته شدند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ امروز به رادیو آزادی گفت این حادثه در مسیر راه شهر مزار شریف و ولسوالی دولت آباد رخ داده است. 3 زن، 2 طفل و 5 مرد در نتیجه این رویداد کشته شدند. به گفته آقای عادل تحقیقات در مورد این رویداد جریان دارد، اما تا هنوز مشخص نشده که این عمل کار کدام گروه بوده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. مقامات ولایت ننگرهار خبر این که جشن استقلال امسال در آن ولایت تجلیل نخواهد شد را به شدت رد کردند. فریدون الهام معاون دارالانشای کمیته برگزاری جشن استقلال روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار بود جشن استقلال در 7 زون تجلیل شود، اما به دلایل امنیتی این جشن صرف در کابل برگزار می شود. اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرده، گفته است که تلاش های آنها از 100 روز قبل برای تجلیل از این روز آغاز شده و این عمل را و این خبر را یک توهین به مقامات ننگرهار خوانده است. به گفته آقای خونگانی در ننگرهار برای تجلیل از جشن استقلال 100 بازی خرد و بزرگ پلان شده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند برای تجلیل از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دو عسکر پاکستانی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس این خبر را از قول مقامات استخباراتی پاکستان گزارش داده است. این انفجار دیروز در منطقه لاتها در وزیرستان جنوبی رخ داد و مسئولیت آن را تا هنوز کسی یا کدام گروه به عهده نگرفته است. اما در گذشته طالبان پاکستان مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفتند. مقامات ایران 4 زنی را که در اعتراض علیه ممنوعیت رفتن زنان به استادیوم های ورزشی لباس مردانه پوشیده بودند را از توقیف آزاد کردند. در این مورد تارا سپهریفر یک عضو سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از طریق تویتر نوشته است بر این زنان اتهام وارد شده بود که می‌خواستند به طور غیر قانونی به یک استادیوم ورزشی داخل شوند و گویا به این دلیل دستگیر شده بودند. با گفته خانم تارا سپهریفر این زنان به قید ضمانت از توقیف آزاد شدند. و خبر آخرین که در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در اوکراین 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان اداره خدمات عاجل اوکراین میگویند در نتیجه این رویداد که صبح وقت امروز در شهر ادسا در یک هتل بجت رخ داد 10 تن نیز نجات داده شدند. پلیس اوکراین میگویند حدود 100 تن از آن هتل تخلیه شدند و تحقیقات جنایی در مورد این رویداد آغاز شده است. تا هنوز در مورد دلیل آتش سوزی چیزی گفته نشده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق فیسبوک نوشته است که تحقیقات در مورد این آتش سوزی تحت رهبری شخص وی صورت خواهد گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. در حمله انتحاری بر هتل در یک هتل بر در یک عروسی در کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله در این مورد میگوید
در این رویداد روسی که متاسفانه بالای یک محفل عروسی و بالای افراد ملکی در افغانستان صورت گرفت و تعداد 63 نفر از هموطنان عزیز ما مشمول اطفال و خانم ها شهید شده و به تعداد 182 نفر دیگر اینا زخم برداشتند.
برخی از آگاهان مسائل امنیتی حمله بر تجمعات مردمی را کار تروریستان بین‌المللی دانسته و میگویند افغانستان به یک خانه بی دروازه شباهت دارد.
در افغانستان بیشتر از 22 گروه مختلف تروریستی با ملکات تروریستای بین‌المللی اینجا فعالیت میکنند. افغانستان یک کشور مانند قلعه مولانصرالدین بی دروازه است.
از میان 17 تیم انتخاباتی 14 یا نسبت به برگزاری انتخابات صلح را اولویت افغانستان می‌دانند. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. در یک حمله انتحاری بر یک هتل در شهر کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید در میان قربانیان زنان و کودکان نیز شاملند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که طالبان با محکوم کردن این حمله نمیتوانند خود را براءت دهند، چون بر اساس اعلامیه همین گروه مسلح زمینه های حمله ها را فراهم ساخته است. نصرت پارسا در این باره معلومات تازه با خود آورده است. رویداد با ما بیشتر میگه. والا دیستیدو سلام جناب پارسا، صبح خسته نباشین.
سلام بر شما آقای هنایش و شنونده های رادیو آزادی. بله میرم
پارسا صبح، جزئیات تازه‌ای که شما گرفتین در مورد ارقام است که تعداد تلفات رفته به طرف 63 تن و کشته و 182 تن گفته میشه که تعداد تلفات ممکن است، آیا این قابل پیش بینی است که گفته میشه تعداد در حال تغییر است؟
بر اساس آنچه که وزارت داخلی افغانستان گفته، آنچه که شما گفتین، نمی قدر ارقام تلفات متاسفانه تا این حد رسیده، اما گفته میشه برخی از زخمیان وضعیت خوبی ندارن، اما قابل پیش بینی نیست که آیا ارقام تغییر میکنه یا نمیکنه. نمیتونیم در این مورد چیزی بگیم چون حدود 13 ساعت یا 14 ساعت از حمله گذشته. ما دقایق ساعت پیش در غرب کابل رفته بود همکارای ما و در اونجا مراسم جنازه های کسایی که در اینجا کشته شده بودن، مراسم خاکسپاری جریان داشت و حتی خانواده‌ای بودن که دو نفر سه نفر از اعضای خانواده خود از دست داده بودن. در این مورد تانوس هیچ گروه مسئولیتی حمله را به عهده نگرفته، هرچند که حملات از این دست را داعش به دوش میگرفت. گروه داعش هم تا فعلا چیزی نگفته و طالبان این را محکوم کرد. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگه که بعد از تحقیقات اینا روشن خواهد شد که حمله را کی انجام داده. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در عقب حمله های اینچنینی دست گروه طالبان این وجود داره. آقای رحیمی بیشتر در مورد جزئیات حمله گفت.
در این رویداد رسمی که متاسفانه بالای یک محفل عروسی و بالای افراد ملکی در افغانستان ای توسط ترسا و دهشت افغان ها صورت گرفت، به تعداد 63 نفر از هموطنان عزیز ما مشمول اطفال و خانم ها شهید شده و به تعداد 182 نفر دیگه که تمامشان افراد ملکی است و در جمع اونا اطفال و خانم ها هم هست، اینا زخم برداشتن. در برید نویت انتحاری و پمغ خصوصیات و پمغ برنه پمغ شیوه چه طالبان انتحار کی انفجار کی، یعنی طول اغا نویات امغ آلت ورده.
اما طور که پیشتر گفتم طالبای حمله را محکوم کرده و دست داشتن اعضای گروه خود را در این حمله رد کردن، اما ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه گفته که محکوم کردن این حمله از طرف طالبا نمیتونه که این گروه را برائت بده، چون فعالیت این گروه زمینه را برای فعالیت حملات حراس افغانانه گروه های دیگه در افغانستان مساعد کرده. تا فعلا جزئیات همی است آقای حنایی.
در واکنش هایی که به دنبال یاد سر خود آمده هم افکار عامه را زیاد مخشوش ساخته و پریشانی در شکل گرفته و کارشناسا هم یک تعدادش، چون شما هم قبلا لحظات پیش مصاحبه داشتین که از نیروهای امنیتی افغانستان مورد نقد قرار میتن که اینا توجه نمیکنن.
حمله در جای صورت گرفته که نزدیک به قصر دارالامان است و قصر دارالامان جایی است که فردا مراسم ویژه سالگرد سرداد استقلال افغانستان در اونجا برگزار میشه و اطراف محل به گونه شدید زیر نظارت پلیس و بقیه نیروهای امنیتی قرار داشت و آمدن فرد هاری تا این محل سوال برانگیز خوانده میشه و کارشناسا میگن که در اینجا غفلت نهادهای امنیتی وجود داره، باید بررسی شوه این رویداد. و این حمله را در کنار رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگر نهادها هم محکوم کرده و در صفحات اجتماعی هم واکنش های تند را برانگیخته و مردم از حکومت سوال میکنن که چرا امنیت شهروندان را تامین نمیکنه. بله،
از همکار ما نصرت پارسا تشکر میکنیم به خاطر گزارشات معلومات تازه در مورد حمله ای که بر یک هتل عروسی شب گذشته در کابل صورت گرفت و ما بیشتر میگفتند. در این حال محمد آقل مجاهد کارشناس نظامی افغان میگوید در حمله شب گذشته در کابل دست گروه های تروریستی بین المللی شامل است. با گفته آقای مجاهد نهادهای کشفی و امنیتی نیز در جلوگیری این حمله کوتاهی کردند. نصرت پارسا با آقای مجاهد مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که فرد انتحاری در وضعیتی که شهر کابل تحت تدابیر شده امنیتی قرار دارد چگونه خود را تا هتل عروسی رسانده است؟
شما می دانید که در این روزا تجلیل است دومین سالگرد استقلال سرداد استقلال کشور است و تدابیر زیادی گرفته شده، اما شما اینم می دانید که همچو عملات در کشورهای بسیار پیشرفته که دارای امکانات بسیار قوی هستند هم صورت می گیرد.
اما نقطه ضعف به نظر شما در برنامه امنیتی نهادهای امنیتی وجود نداشته که انتحار کننده از چک پوینت های پلیس، چک پوینت های نهادهای امنیتی عبور کرده و به هتل خود رسانده؟
من فکر میکنم کسی که حمله را سازماندهی میکرده از قبل آگاهی داشته، دو طرف عروسی را میدانسته و از قبل آمادگی گرفته، شاید در نزدیکترین نقطه هتل که به دمتری هتل باشه به خود جای گرفته باشه، شاید موادهای خود از قبل آمادگی گرفته باشه، مواد خود آورده باشه کم کم بدون تدابیر و بالاخره موقع مناسب حمله خود انجام داده که این زیاد به تدابیر ارتباط نمیگیره، چون همچون عملات از قبل سازماندهی میشه، این همزمان در مدقه نمیشه، این امکانات های از قبل برش آماده میشه و بالاخره این کار صورت میگیره. اما در نهایت مجموع بدون شک که ضعف وجود داره یکی از وظایف اساسی نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان به حفاظت از مردم افغانستان است.
چرا تا هنوز هیچ یک از طرفهای درگیر جنگ افغانستان، مخالفان مسلح دولت افغانستان، مسئولیت حمله را به عهده نگرفتن؟ مخصوصا گروه داعش که تا هنوز خاموش است. طالبان هم این حمله را محکوم کردن. دلیل چی است که تا هنوز کسی به دوش نگرفته به باور شما؟
شما می دانید که در افغانستان بیشتر از 22 گروه مختلف تروریستی، حتی تروریست های بین المللی اینجا فعالیت میکنه. استخبارات های بیش از 50 کشور مختلف و کشورهای قدرتمند در افغانستان کار میکنن و موجود هستن. متاسفانه با تاسف باید بگویم که در 41 سال، به خصوص در 18 سال اخیر، افغانستان یک کشور مانند قلعه مولا نصرالدین به دروازه است. سرحدات افغانستان باز است، نقاط به داخل شهر کابل، راهای مختلف باز است، امکانات مواد انفجاری در خرید و فروشش در داخل وجود داره، اسلحه قاچاقش وجود داره، مافیا اینجا کار میکنن. بنان یکی از مشکلات اساسی است که در این راستا وظیفه امو طالبایی که تقدیم میکنن و همه حکومت و جمع مردم افغانستان وظیفه‌ش است که از همچو حملات که توسط روسای بین‌المللی صورت میگیره باید جلوگیری بکنه. حداقل خود طالب هم مسئولیت داره که شناسایی بکنن. وقتی خودشان نمیکنن، گروهایی که در ساحات نفوذشان وجود داره همچه عملات میکنه، باید از اونها هم انتقام جویی شود و بالاخره گروه از بین برده شود تا مردم افغانستان به یک ثبات و به یک صلح برسند.
مصاحبه محمد آقل مجاهد، کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد حمله انتحاری بر یک محفل عروسی در کابل و ادامه مشکلات ناشی از حملات تروریستی در افغانستان صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
بله، تشکر که با ما هستین. و حالا هم اخبار اقتصادی رو داریم که نصرت پارسا پیشکش میکند.
وزارت معادن و پترولیم 175 پروژه را به داوطلبی سپرده است. عبدالقادر مطفی، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت بیشترین پروژه ها در بخش ساختمانی اند.
115 یا پروژه په مجموع کې 20 د داوطلبی ترسپارلی اعلان ترسپارلی چې باغې کې موږ وخت لیکونه ترلاسه کړی چې په حدود کې ساختمانی مواد هم په حدود 300 پورې آنلاین ترلاسه کړی.
وای گفت په قرارداد این پروژه ها برای ده ها تن زمینی کار فراهم خواند شد. به گفته مطفی، در سکتور استخراج و در مجموع به 2 تا 350 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. به مناسبت 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، نمایشگاه میوه تازه سوی وزارت زراعت این کشور برگزار شده. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه میوه تازه و محصولات زراعتی در ده ها غرفه به نمایش گذاشته شدند. به گفته وی این نمایشگاه 3 روز ادامه می‌یابد که زمینه خوبی را برای بازاریابی محصولات باغداران فراهم خواهد کرد. بر اساس معلومات وزارت زراعت، در سال جاری در محصولات زراعتی به خصوص میوه تازه افزایش قابل توجه رونما شده است. اما برخی صادرکنندگان میوه تازه و سبزیجات میگویند برای نگهداشت محصولات جاهای مناسب ندارند و نیز در بخش صادرات با مشکلات روبرواند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، 1 یورو 86 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 496 افغانی.
آمادگی ها برای برگزاری جشن 100 سالگی استقلال افغانستان در شهر کابل به گونه کامل گرفته شده است. شماری از شهروندان از محلات مختلف از تغییر نمای شهر کابل ابراز خرسندی میکنند و میگویند این بار جشن استقلال در کابل به گونه برگزار میکنند که در 3-4 دهه گذشته سابقه نداشته است. از سوی هم شماری از کارمندان شهرداری کابل نیز از آمادگی ها برای بخش های مختلف این شهر سخن میگویند. فرشتندا در این باره با جزئیات.
با فرارسیدن 100مین سال روز جشن استقلال افغانستان، شهر کابل چهره دیگری به خود گرفته است. در گوشه و کنار این شهر برافراشته شدن بیرق ملی کشور و تصاویر شاه امان الله خان حال و هوای کابل را رنگ جشنی بخشیده است و دیده می شود که مردم نگرانی هایشان را فراموش کرده و با تمام جنب و جوش و خوشحالی برای برگزاری این جشن آمادگی می گیرند.
وطن عشق تو افتخارم و
جاده پشتونستان کابل جایی که به تازگی بازسازی شده است و فواره های خروشان سر به فلک کشیده آزادانه فواره می زنند و شماری از شهروندان نیز با شور و هیجان در کنار این فواره ها عکس می گیرند و خوشی های این روز را شامل دفترچه تاریخ زندگیشان می سازند. فروزان که در این جاده مشغول عکس گرفتن است می گوید تغییر نمای شهر کابل بر ذهنیت مردم اثر مثبت گذاشته است.
ما زیاد خوش هستیم، شکر که افغانستان کم فعلا آرامی است. ما از استقلال خود خوش هستیم، پذیرایی گرم از افغانستان، شکر آرامی خوب است. یعنی واقعیت شهر رنگ خوب به خود گرفته، مردمش آرام است، احساس آزادی میکنیم. واقعا آرزو داریم که همیشه آرامی بیاید افغانستان.
نوشتن شعارهای آزادی بر دیوارها و همچنان نصب پرچم ملی کشور بر موترها بر رنگارنگی شهر و زیبایی جاده ها افزوده است. شبهای کابل نیز از این زرق و برق بی نصیب نیستند. در برخی از محلات چراغهای به رنگهای پرچم افغانستان بر درختان کنار جاده ها نصب شدند و چنین معلوم می شوند که گویا درختان کابل همه به پیشواز از استقلال بیرق بر تن داشته باشند. این صدای گروه موسیقی است که در چمن حضوری کابل با مناسبت جشن استقلال افغانستان پخش می شود. این چمن که با نصب صدها پرچم ملی و شعارهای آزادی رنگ دیگری را به خود گرفته است، زنان و مردان تجارت پیشه از ولایت مختلف در صدها غرفه تولیدات خود را به نمایش گذاشتند تا شیوهی برای استقبال از رسیدن استقلال داشته باشند. عبدالواحد از مسئولان غرفه تولیدات مقدس می گوید:
آمادگی گرفتیم برای جشن استقلال که تولیدات خود را در از نمایشگاه جشن استقلال هم پیشنهاد کنیم. ما خوشحال هستیم، از نگاه امنیتیش هم بسیار تدبیرات گرفته شده است که و بر استقلال هم آمادگی گرفتیم. تولیدات ما بیشتر در شوینده باب است، لباس شویی است، شیشه پاکون است، همه چیز است.
در این حال عبدالغفور کارمند اداره حفظ و مراقبت شهرداری کابل که برای بررسی فعالیت فواری آب آمده میگوید شهرداری کابل برای تغییر نمای این شهر بیشتر جاده ها را رنگ نیز کرده است.
فواره آماده چیز است و فعال شده و خیر یکی شهر والی که در قسمت های جاده ها رنگ مالیش از سرک میدان وی الا دارلمان دو طرفه تمام سرک های شهر کابل رنگ مالی کرده و تمام قسمت های شهر کابل مقبول شده و زیبا شده و بخاطر برگزاری از جشن تدابیر لازم خود گرفتن. با این اقام از طرف ریاست عمومی کلتوری شهر والی کابل در قسمت توزیع شده و نصب کردید است.
گفته شده که هزینه جشن صدومین سالگرد استقلال افغانستان به میلیون ها افغانی می رسد. این نخستین بار است که جشن استقلال افغانستان در صدومین سال روزش با آمادگی های ویژه در کابل و بخش های از کشور تجلیل می شود.
همچنان در همین مورد نظریات شماری از شهروندان کابل رو می شنویم که در مورد آمادگی ها برای برگزاری جشن 28 اسد نظراتشان را بیان کردند.
از پیام های شما
تیم خوشحال که میایم، خوشحال می باشیم به خاطر که هر طرف میبینیم بیرقای افغانستان هم اگه خوشحال است، لبخند لبان هم اگه است به خاطر که جشن استقلال افغانستان است. فردا هم اگه خوشحال است به مخاطر هم اگه شار میروین، چکر میرن، میله میرن، تفریح میکنن دیگه. انشاءالله آمادگی ها گرفتن دوستا هم اگه دیگه آمادگی گرفتن که برن چکر برن تپه وزیر اکبر خان بالا بشن. والا بیرق رو نخریدیم، انشاءالله میخریم فردا دیگه بخیر.
شب و روز جشن کدام برنامه خاص نداره، فقط در نمایشگاه می باشیم، به مردم می باشیم. دقیقا روز استقلال ما مصروف هستیم اینجا. خوشحال هستم که صدومین سالگرد خود برگزار میکنن، لیکن ای کاش میتونستیم آرام، یعنی بسیار آرام تو فکر جمع امنیت خوب میتونستیم که تجدیدش کنیم، لیکن حالا تجدید میکنیم ولی نه به اندازه که ما فکر ما آرام باشه. از نگاه امنیت هنوز مشکلات هست، از نگاه امنیت کاش میتونستیم با آرامی تجدید کنیم.
مسیح الله، اینجا به خاطر شیریخ آمدیم، شیریخ فروشی میکنیم. بسیار خوش هستیم دیگه، آمادگی زیاد گرفتیم. آه گرفتیم اگه دیگه بندش میکنیم پس یک چند قبول بندش میکنیم.
از پیام های شما
از میان 17 تیم انتخاباتی 14 آن نسبت به برگزاری انتخابات سال را اولویت افغانستان میدانند. نسیم شفق در این باره گزارش دارد.
همزمان با نزدیک شدن امریکا و طالبان به توافقنامه احتمالی صلح، بیشتر تیم‌های انتخاباتی نسبت به برگزاری انتخابات صلح را اولویت افغانستان می‌دانند. از میان 17 تیم انتخاباتی 14 آن به این باور است که نخست باید صلح در افغانستان تامین شود. فریدون خوزون سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما از صلح با عزت که زندگی افغانها در آن مسون باشد استقبال میکنیم و برای ما مهم است. برای تأمین شدن صلح دائمی برای هر گونه قربانی آماده هستیم، به خاطر که صلح به معنای ختم جنگ است.
در این حال حکیم تورسن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید اگر توافقنامه صلح امضا شود و فردای آن روز برگزاری انتخابات باشد، باز هم صلح برایش اولویت خواهد داشت. تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز در شرایط کنونی رسیدن به صلح را برای افغانها مهم میداند. سبقت تمیم یک عضو ستاد انتخاباتی او در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
صلح نسبت به انتخابات برای ما اولویت دارد، چون صلح برای مردم این کشور خوشبختی را به ارمغان می آورد. اما انتخابات در وضعیت کنونی نمی تواند سبب خوشبختی مردم گردد.
اما تیم های انتخاباتی محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود و لطیف پدرام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را حتمی می دانند. تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به این باور است که انتخابات بهترین وسیله انتقال قدرت سیاسی می باشد. جاوید فیصل سخنگوی این تیم انتخاباتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر امروز در مذاکرات صلح کدام چالشی به وجود آید، لازم است که نهاد مسئول و یک رهبری واحد برای نظارت آن باشد. برای دست یافتن به یک نتیجه خوب در گفتگوهای صلح نیاز است که هر دو روند به گونه همزمان به پیش برده شود.
تیم های انتخاباتی لطیف پدرام و احمد ولی مسعود می گویند که انتخابات ریاست جمهوری باید به موقع آن برگزار گردد. حبیب الرحمن پدرام مسئول مطبوعاتی تیم انتخاباتی احمد ولی مسعود دیدگاهش را در این زمینه چنین بیان کرد:
نظر ما این است که چون دولت فعلی نمیتونه نمایندگی مشروعی از افغانستان و به صورت کل از نظام افغانستان داشته باشه، برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
این دیدگاه‌های ضد و نقیض در حال بیان می‌شود که بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی و طالبان، دو طرف در گفتگوهای صلح پیشرفت‌های داشته‌اند. حتی رئیس جمهور ایالات متحده پس از مشوره با مقام‌های ارشد آن کشور درباره نتایج دور هشتم مذاکرات با طالبان تأکید کرده که گفتگوها با این گروه باید ادامه یابد.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم که مطالب درشت و مهم آن را همکارم فرید علیمی برای شما تقدیم میکند.
بیشتر موضوعات روزنامه های چاپ امروز کابل به 100مین سال استقلال افغانستان اختصاص یافته است. در سرمقاله روزنامه دولتی هیواد آمده است که جشن استقلال در حال تجلیل می شود که افغانها به دلیل جنگ تحمیلی دشمن تاریخی با برخی مشکلات امنیتی و مشکلات اجتماعی مواجهند. نویسنده سرمقاله می نویسد که رسالت بزرگ ملی و اسلامی همه افغانها این است تا بقایشان را در وحدت ملی و استقلال تضمین کنند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله تحت عنوان استقلال با شکم گرسنه و خالی تجلیل نمی شود به 100مین سال استقلال افغانستان اشاره کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که حکومت افغانستان در حال برای تجلیل از جشن استقلال 340 میلیون افغانی را اختصاص داده است که نیم مردم زیر خط فقر زندگی می کنند. نویسنده سرمقاله پیشنهاد کرده اگر این پول برای ساخت یک شبخانه معیاری به مصرف می رسید، اقدام بجا خواهد بود. روزنامه ویسا در سرمقاله تحت عنوان یک قرن در حماسه و بدبختی به 100مین سال استقلال افغانستان اشاره کرده است. در ادامه سرمقاله آمده است که 100 سال از استقلال افغانستان می‌گذرد، اما حال که از این روز تجلیل می‌شود، قدرت نظامی خارجی بالای افغان‌ها سایه افکنده است. نویسنده سرمقاله در ادامه می‌نویسد که یک دلیلش این است که افغان‌ها در شکست دادن متجاوزین خارجی بی‌نظیر هستند، اما در حفظ استقلال و تأمین فضای امن ناکام بودند. روزنامه دولتی انیز در سرمقاله خود به 28% روز استقلال افغانستان به شکل تاریخی پرداخته است. در ادامه سرمقاله آمده است که 100 سال پیش به رهبری غازی امان الله خان از 3 جهت بالای متجاوزین انگلیس حمله شد و آنان مجبور ساخته شدند تا استقلال افغانستان را بدهند. به باور مقاله نویس، تجلیل از چنین روز افتخارات ملی را زنده می سازد که بر روح شهیدان دعا و از کارنامه های قهرمانان ستایش صورت می گیرد. روزنامه سرخط در مقاله تحت عنوان آینده مبهم افغانها نوشته است. در ادامه سرمقاله آمده است که گفتگوهای نمایندگان طالبان و آمریکا از 10 ماه بدین سو به دفع دستیابی به صلح پایدار ادامه دارد. نویسنده مقاله لازم می داند که حکومت افغانستان، سیاسون، احزاب و شخصیت‌های سیاسی، جامعه مدنی، زنان و مردم عام باید درباره آینده مبهمشان یکجا شوند و با هم هماهنگ به پیش بروند. و در پایان مقاله آمده است که آنها باید از یک آدرس با اجندای واحد با طالبان مذاکره کنند و به همین ترتیب آمریکا هم بداند که آغاز بحران در افغانستان منجر به آغاز بحران دیگر نشود و هر اقدامی که می کند باید خاص و موضع‌گیری افغانها را در نظر بگیرد.
بله و با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم که ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما و شما پیشکش کنه و بعد دنبالیان برنامه کاروان سحر در پی خواهد آمد. با ما باشه.
در نتیجه انفجار شب گذشته در یک سالون عروسی در غرب کابل 63 تن کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. در اثر انفجار یک ماین کنار سرک در شهر مزار شریف 10 فرد ملکی کشته شدند. مقامات ولایت ننگرهار خبر این که جشن استقلال امسال در آن ولایت تجلیل نخواهد شد را رد کردند. لنسی گرام عضو جمهوری خواه مجلس سنای امریکا می گوید امیدوار است جنگ با طالبان افغان به طور آبرومندانه پایان بیابد. یک محکمه جرمنی یک جرمن افغان الاصل را که بایست ترجمان و کارشناس امور افغانستان در وزارت دفاع جرمنی کار می کرد به جاسوسی متهم کرد. 2 عسکر پاکستانی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مناطق قبایلی آن کشور کشته شدند. مقامات ایران 4 زنی را که در اعتراض علیه ممنوعیت رفتن زنان به استادیوم‌های ورزشی لباس مردانه پوشیده بودند را از توقیف آزاد کردند. بعد از آن که اسرائیل به رشیده طلیب عضو مسلمان مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا اجازه داد که به کرانه غربی رود اردن برود و اعلام نمود که از این تصمیم صرف نظر کرده است. و در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در اوکراین 9 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که در 5 ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنک شده و تا چند هفته دیگر چرسان جمع‌آوری خواهد شد. مطالب دیگر هم داریم اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را مشنویم.
بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی در ولایت کندهار کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کندهار آمده است، یک تن که میخواست 20 کیلوگرم شیشه را از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور قاچاق کند، هنگام تلاشی در میدان هوایی دستگیر شد و در رویداد دوم یک تن همراه با بیش از 16 کیلوگرم مواد مایعی که با شیشه مخلوط شده بود، در ناحیه 6 شهر کندهار دستگیر شد. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس بلخ 100 لیتر مشروبات الکلی را همراه با تولید کنندگان آن بازداشت کرد. اجمل فایز قماندان امنی بلخ به رسانه ها گفت در عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی که به تاریخ 18 ماهی اسد در شهر مزار شریف انجام شد، در نتیجه آن 2000 لیتر مشروبات الکلی از یک فابریکه یه تولید مشروبات الکلی به دست آمده و فابریکه مذکور همراه با وسایل آن از بین برده شد. 2 تن به اتهام تولید این مشروبات دستگیر شده اند. 80 کیلوگرم چرس از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر در ولایت پکتیا به دست آمد. محمد عثمان جان باز قماندان امنی پکتیا به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 20 اسد با انجام عملیات در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 80 کیلوگرم چرس را از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر کشف و ضبط نمود. این مواد به هدف قاچاق و بیرون از پکتیا بسته‌بندی شده بود و عاملین آن دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته این که نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در بغلان کشف و ضبط گردید. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت 18 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسازی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در پلخمری کشف و ضبط گردید. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. در پنج مولسفولی پکتیا به پیمانه زیاد بنگ کش شده.
دی پکتیا مسئولین چی دی کغد مواد مخدر یا
مسئولان محلی پکتیا به شمول ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ادارات معلومات نادرست را در اختیار ادارات مرکزی قرار می دهند.
در یک گزارش دیگر از خانه ساختن متادین جهت تداوی برایتان خواهیم گفت.
از طریق مشاوره و روان درمانی بتونه خود یک موجود ارزشمند دریافت کنه.
مرکز ملی تداوی متادین زنان و اطفال را به شما به معرفی میگیریم.
خانم ها اکثر این به فامیلا هست، نظر به تارگت که ما داریم نمیدونیم مکمل ما تارگت تداوی کنیم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا اجمل بینایی چشمش را از دست میدهد.
دروازه را باز کن.
تا حالا کجا بودی؟ این وقت آمدن است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از ولایت پکتیا آغاز میکنیم. در پنج ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنگ کش شده و تا چند هفته دیگر حاصلات آن برداشته خواهد شد. تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو سودی گفت که به دلیل بی‌توجهی ادارات مسئول کشت بنگ در این ولایت از چند سال بدین سو در حال افزایش است و همزمان تعداد جوانان معتاد به چرس نیز در این ولایت بیشتر شده است. هرچند قماندانی امنی پکتیا کشت بنگ در این ولایت را در سال روان رد می کند، اما فعالان مدنی پکتیا ادعا دارند که همین اکنون در اکثریت مزارع پنج ولسوالی پکتیا بنگ کش شده و آماده حاصلدهی است. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم.
باریدن بیشتر باران در اوایل سال روان شمسی سبب شده است تا کشت بنگ در ولایت پکتیا افزایش یابد و قرار است تا دو ماه دیگر دهقین چرس آن را جمع‌آوری کنند. آصف خیل فعال مدنی و مسئول کمیته فرهنگی انجمن پکتیا به رادیو آزادی گفت امسال در 90% زمین های زراعتی ولسوالی های سید کرم، میرزکه، احمد خیل، آریو و احمد آبای ولایت پکتیا بنگ کش شده، اما هیچ عملیات برای تخریب مزارع آن انجام نشده است.
دی پکتیا مسئولین چی دی کغد مواد مخدر
یا مسئولان محلی پکتیا به شمول ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ادارات معلومات نادرست را در اختیار ادارات مرکزی قرار می دهند. آنان همیشه ادعا می کنند که کشت و تولید مواد مخدر در پکتیا صفر است، در حالی که چنین نیست. شما خود ببینید که در 90% زمین های زراعتی این پنج ولسوالی بنگ کشت می شود. همین معلومات نادرست آنان سبب افزایش کشت و تولید آن شده است.
بیشتر بودن آب به دلیل بارندگی های زیاد، عدم معرفی کشت بدیل، عدم انجام عملیات تخریب مزارع بنگ در سالهای گذشته و عواید بیشتر مالی در مقایسه با سایر اقلام زراعتی از عوامل افزایش کشت بنگ در سال روان شمسی در ولایت پکتیا گفته شده است. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان، 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان به مارکت‌های جهانی قاچاق می‌شود که بیشتر آن را چرس تشکیل می‌دهد. محمد عثمان جانباز قماندان امنی پکتیا هرچند ادعا دارد که صدها کیلوگرم مواد مخدر را در مناطق مختلف این ولایت ضبط کرده است، اما ادعای افزایش در کشت بنگ را در سال روان رد می‌کند.
در ساحه مسئولیت ما در سال روان کشت و تولید مواد مخدر صورت نگرفته است. در ولسوالی های سید کرم، احمد آبا و ولسوالی آریوب صدها کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردیم. مخالفین مصالح دولت از مواد مخدر کشت و تولید شده عشر جمع آوری می کنند و با پول آن برای خود اسلحه و مهمات خریداری می کنند.
تا تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا ادارات مسئول در این ولایت را به بی‌کفایتی متهم می‌کند و کمکاری این ادارات در مبارزه علیه مواد مخدر را سبب افزایش کشت بنگ می‌داند.
متاسفانه ریاست زراعت در این زمینه ناتوان است. نه در بخش تهیه تخم‌های اصلاح شده اقدام شده و نه هم در باغداری. با دهقینی که بنگ کشت می‌کنند مشوره و همکاری نشده تا آنان کشت بنگ را متوقف کنند. جوانان زیاد در پکتیا به مواد مخدر معتادند، اما ما تنها یک شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین را در اختیار داریم و با توجه به تعداد زیاد معتادین در پکتیا کفایت نمی‌کند.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا آمار دقیق از تعداد معتادین مواد مخدر را در این ولایت در اختیار ندارد، اما اعضای شورای ولایتی پکتیا ادعا دارند که از هر 10 جوان در ولایت پکتیا 3 تا 4 تن آنان به چرس معتاد هستند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که بنگ کشوده در ولایت پکتیا آماده حاصلدهی است. اکنون می‌شنویم که معتادین مواد مخدر را برای تداوی چگونه قانع بسازیم. روانشناسان میگویند که امکان ترک مواد مخدر زمان بیشتر است که فرد معتاد داوطلبانه به تداوی آماده شود. خانواده های معتادین نیز میگویند زمان تداوی اعضای معتاد خانواده آنان نتیجه مثبت داد که آنان را قانع ساختند تا داوطلبانه به تداوی آماده شوند. به باور عالمان دین، در کنار باورهای دیگر، تلقین دینی هم میتواند معتادین را در ترک مواد مخدر کمک کند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یسترنک می‌شنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
شمسلای 45 ساله باشنده ولایت میدان وردک است. از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می‌کرد، اما حالا در یک شفاخانه تداوی معتادین بستری است. شمسلا لباس پاک به تن کرده و برای ادا کردن نماز عضو می‌گیرد. وی میگوید اعتیاد به صحت و سلامتش زیان رسانده و حتی به دلیل نیچه باورهای دینیش آسیب دیده است. در حالی که در دوران اعتیاد شب و روز را بیرون از خانه در محیطهای متفاوت سپری میکرد، اما حال زندگی شمسلا بسیار تغییر کرده است.
خلق سبکی ناستم، ملو تبتلم، نیدوغن طول نیزه گوشه کرده اوم.
پیش از نیشه با مردم نشست و برخواست داشتم و به میله می رفتم. در آنجای گذشته و اندیوالان سابق بیادم می آمدن که همیشه در کنارم جمع بودن و می گفتن که بیایید یک ساعت با شمس الله قصه کنیم. پیش از نیشه پول داشتم، هر جایی که می خواستم بروم می رفتم. بالاخره تصمیم گرفتم که نیشه بدت نمی خورد و خود را در یک شفخانه بستر کنم. حالا 20-22 روز می شود که در این شفخانه بستر هستم. حال می بینم که در وجودم زیاد تغییر آمده و وضعیت سیم بهتر شده است.
روانشناسان می گویند معتادین نمی توانند به حال خود فکر کنند، اما خانواده ها می توانند آنان را متوجه ترک مواد مخدر بسازند. مادر کهنسال باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر که دو پسرش به مواد مخدر معتاد هستند با صدای گرفته می گوید پس از یک سال با قبول زحمات زیاد توانسته یک پسرش را به تداوی قانع سازد و اکنون وی در یک شفاخانه دولتی بستری است.
دیر می ورته ورسړه ډېرې په پښو کې ور ولوېدم چې خیر زویه دغه ډېر بد عملونه دي ډېرې بد کارونه دي چې تاسې کوی.
به خاطر بچیم زیاد گریه کردم، برش نصیحت میکردم، حتی زیر پایش افتیدم. برش میگفتم که نشه یک عمل خراب است، نکو. مردم از تو نفرت میکنند، تو را در غم خوشی خود نمیخواهند. نشه یک کار خراب است، کارو خوب بکو، به نصیحت مردم گوش کو، گپای ملا اماما و دکترها را قبول کو که به خوبی تست که یک آدم خوب شوی، وضو نماز تعدا کو. بالاخره بچه‌ام راضی شد که خودا بستری کنه. برام گفت که خودا تداوی میکنم، اما یک شرط دارم که تو همراهم به شفاخانه برو، مرا در اونجا بستر کن.
چه چیزم ذاتی موری جوړی گم ته برساته ما به بستر کوی.
در کنار تلاش‌های خانواده در بخش تداوی معتادین، تبلیغ و تلقین معتادین از لحاظ دینی نیز اثرگذار است. مولوی عبدالدیان میگوید اگر با معتاد با نرمی برخورد شود و از لحاظ دین با وی اطمینان داده شود، معتاد خود آماده تداوی می شود.
آنقدر که احکامات دینی بالای افکار عمومی خصوصا در بخش اعتیاد نقش داره، فکر نکنیم دیگر چیزها نقش داشته باشه، چون یگانه چیزی که میتونه اینها را از اعتیاد دور نگه بداره فقط تلقینات دینی، بیانات احکامات اسلامی مانند نماز، روزه، زکات، بیانات در مورد برزخ، در مورد قبر، در مورد پل صراط، اینها چیزهایی است که با تلقین اینها در فکر اونها تغییرات به وجود میاد و در نتیجه مراجعه کردن و میلان پیدا کردنشون به طرف احکامات الهی خود به خود از این مرض مهلک مواد مخدر فاصله میگیرند.
روانشناسان معتادین را تشویق میکنند تا به تداوی روانی آماده شوند. روانشناسان میگویند تلقین روانی باورمندی معتادین را در ترک اعتیاد افزایش میدهد.
از زمانی که شما به خطرات نزدیک میشین یک گزینه را فراموش نکنین که چی است؟ خانواده.
این جریان نشست انگیزه دهی در یکی از شفاخانه های دولتی با معتادین است. عبدالعزیز نجفی روانشناس میگوید تلقین یک بخش مهم تداوی است که با استفاده از آن به شکل انفرادی و گروپی جهت تداوی معتادین کار میگیرند.
برازه که بتانیم اینی مریضای ما بهبودی خود حفظ کنند و نیاز است که اینی ظرف دومیشان کمرنگ شود و بالای ظرف اولیشان کار شود، از طریق مشاوره و روان درمانی بتانه خود یک موجودی ارزشمند پیدا کند، دریافت کند. یک سلسله تکنیک ها، یک سلسله مهارت ها در جریان جلسات امرای مریضایی که برگزار میشه برای یاد داده میشه که چی رقم بتونه اینی ظرف دومی خود کمرنگ کنه و ظرف اولی خود افزایش بده یا قابل مشاهده کنه که عملا هم خودش احساس بکنه از او و هم برای دیگران شخصیت اولیش قابل مشاهده شود.
روانشناسان میگویند هرگاه معتادین به خواست خود آماده ی تداوی شوند و از سوی دیگر خانواده ها آنان را به ترک مواد مخدر تشویق کنند، عالمان دین و روانشناسان به گونه مشترک آنان را تلقین دینی و روانی نمایند، این کار معتادین را در ترک مواد مخدر کمک میکند و سبب برگشت آنان به زندگی عادی خواهد شد.
در گزارش شنیدیم که در کنار تلاش‌های خانواده، تبلیغ و تلقین نیز معتادین را در تداوی کمک می‌کند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال را به معرفی می‌گیریم. مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال در کابل زنان معتاد را همراه با اطفالشان تداوی می کند. مسئولان این مرکز می گویند که جمع‌آوری زنان و اطفال معتاد برایشان نسبت به مردان مشکل تر است. این که شفخانه صد بستر تداوی معتادین زنان و اطفال با چه امکانات معتادین مواد مخدر را تداوی می کنند، معتادین با کدام شیوه و چگونه مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر شایسته حکیم رئیس شفخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفخانه کدام خدمات صحی را به معتادین ارائه می کند.
خدمات ما از صاحب شروع می شود که تیم صاحبی ما میرن در داخل نواحی مختلف جایی که مریضای معتاد است، ما نقشه داریم مطابق با نمون نقشه معیاری خود که در شهر کابل از کار میکنیم. تیم صحابی داره مریض ها را از صاحب میگیرن و دوباره مریض در داخل مرکز آورده میشه. وقتی که مریض در داخل مرکز آورده شد از راجستر شروع میشه، مریض راجستر میشه و پایواز اگه داشته باشه پایوازش خواسته میشه، تمام خدماتی که مرکز انجام میده و پایوازش گفته میشه، رضایت نامه پایوازش گرفته میشه و مریض لباسش تبدیل میشه، حمام داده میشه، تمام خدمات برش مجانی میشه، دوباره مریض به یکی از مشاورین داده میشه و مشاوری را داخل میبره به داخل مرکز. وقتی که داخل بستر برده شد در اوجه دو نوع خدمات داریم، یک خدمات بخش دیتاکس داریم، یک بخش ریهب داریم. در بخش دیتاکس ما یا سمزدائی ما مریض 15 روز میباشه و در بخش دیتاکس ریهب ما مریض 35 روز دیگه میباشه. که در بخش دیتاکس تنها مشکل صحی مریض حل میشه، باز جلسات هم ممرش گرفته میشه، مشاوره یا نهنگیزدی میشه که در او بخش هم شود و در بخش ریهب مریض میره و تمام خدمات ما زیادتر در بخش ریهاب یا احیای مجدد ماست. برای 35 روز در بخش میمونه، تعلیمات مهارت‌ها رو یاد میگیره، مهارت نگفتن، مثلا تصمیم گیری، چگونه با وسوسه، چگونه با ترایگرا یا منبات مجادله کرده بتونه، چگونه با محیط برای مجادله بکنه. و پولی از ما حرفه داریم به آرایشگری و نظر به تقسیم اوقاتی که به مریضا جور میشه، پلان کاری هفتهوار. مریض باز در داخل وارد حرفه خود میره که خیاطی و آرایشگری است، در اونجا حرفه رو یاد میگیره.
دکتر صاحب، دو قسمت برمیگردیم. دیگه که شما پس از تداوی چه امکانات را برای معتادینی که اینا تداوی میشن یا صحت یاب میشن برشان فراهم کردین یا عرفه را، اما ما میخواییم پیش از این بفهمم که چگونه فال و زنایی که اونا معتاد است مورد تداوی قرار میگیرن.
فال در کودکستان برده میشه، کودکستان هم برمیجه مادرم و مادرها جدا با اطفال خود مادرها تداوی میشن و مدت تداوی را البته 45 روز از مرکز ما کوره باید سپری بکنن.
تعداد خانمایی که اونا نمیخواین به مرکز بیان یا این که به دلیل مشکلاتی که در خانواده دارن اونا میخواین در خانه تداوی شون، شما چگونه اونا را مورد تداوی و پوشش قرار میدین؟
ما مریضایی که نمیخواد به شفاخانه مراجعه کنه و یا فامیلشان مشکل داره یا مشکلات دارن که اجازه نمیدهشان، چون یک خانم مشکل است که 45 روز یک مرکز بره و فامیلش بالکل از هم متلاشی میشه، هیچ چیز به فامیلش نمیمونه، به اون خاطر ما در خانه مریض تداوی میکنیم. یک برنامه و نام هوم بیس داریم که تداوی خانه است. مریضای ما، کارمندای ما میرن یک گروه پس هفته یک بار مریضای ما را به شکل مریضایی که در داخل مرکز تداوی میشه با این شکل هم مریضا در خانه شان تداوی میشه. ما در این قسمت هیچ کدام مشکل نداریم.
سازی که تداوی میشن شما با اونا در تماس هستین یا خیر؟
تا که مدت 45 روز برنامه ما تکمیل شد باید ما مریض خود را در بیرون فالو اپ کنیم. فالو اپ یعنی مراقبت بعد از تداوی بکنیم. مراقبت بعد از تداوی ما البته مدت یک سال لاس، ما یک سال مریض خودم مراقبت میکنیم. ما یه مریض ما دوباره ریلپس کرده نکرده، دوباره معتاد شده نشده، با دوستای سابقه خود میره، با فامیل خود مشکلش حل شده نشده، وظیفه پیدا کرده نکرده، هر تیم صحاوی ما تعقیب میکنه، کارمند اجتماعی و مشاور روانی ما دوباره مریض مدت یک سال. البته در 3 ماه اول ما زود مریض خود فالو اپ میکنیم، بعد از ماه 2 دفعه و بالاخره در وقت آخر ما 6 ماه آخر ما مریض خود به ما یک دفعه فالو اپ میکنیم که در جریان فالوآپ ما باید ما بفهمیم که چقدر مریض ما پس دوباره ریلپس کرده و چقدرش به صحت است.
سالانه چقدر تعداد کسایی که اینجا مراجعه میکنن یا شما جمع آوری میکنین شما معتادین زن و طفلا در این مرکز تداوی میشن؟
مرکز تداوی زن ها مشکلات خود داره نسبت به مرد ها. مرد ها اکثریت یا داوطلبانه است یا تعداد زیاد است یا تعدادش در روی سرک است، اما خانم ها اکثر این به فامیلا است. نظر به تارگت که ما داریم نمیتونیم مکمل ما تارگت تداوی کنیم. ما مثلا در سال 300 مریض یا 400 مریض، در حدود ما تقریبا 1200 مریض ما نمی 3 سال تداوی کردیم که از جمله 1300 مریض ما 725 اش کائل است و متبقیش تفلاس که ما نمی مدت 3 سال تداوی کردیم.
ظرفیت فعلی شما که در شفاخانه 100 بستر دارین کفایت میکنه برای کسایی که مراجعه میکنن؟
بر فعلا کفایت میکنه، چرا که مرکز 150 بستر زنانم از نای دیبوریس که با مربوط کاشت قضا میشه و 120 بستر از در نای خوشحال خان که نزدیک ما اونا مریض دارن و ما مریض دارن، برای فعلاً کفایت میکنه. اما روز به روز تعداد معتادین زیاد شده میره، زیاد شده میره و امکان داره سالهای بعدی کفایت ما نکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می شنویم. قصه این درامه این است که اجمل با دوستانش به میله رفته و شب دوباره جور و تیار به خانه برمی گردد. اما صبح که از خواب بیدار می شود چشمش را سیاهی گرفته و هیچ چیز را دیده نمی تواند. زمانی که نزد دکتر مراجعه می کند، دکتر برایش می گوید که چشمت کاملا بیناییش را از دست داده است. این که چرا اجمل کور شد، اصلا قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه مشتم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
اوه
خدایا، نصف شب شد. نمیفهم که اجمل چرا تا حال خانه نامد. حتما اجمل است. تو باش ببینم.
کی بود؟
شادیه، اجمل هستم، دروازه رو باز کو.
تا حالا کجا بودی؟ این وقت آمدن است؟
اصابم خراب نکو، دانت بسته کو.
اوف اوف، کزی دانت چه قبوی بد میایه، باز شراب خوردی؟
برو بابا، شراب خود کنم چیز نو نیست دگه. این چند سال است که من همی کارم میکنم دگه.
براستی که روز اول بدبختی من نیست.
خدا این نصف شب حالا تو جنگ افغان دست بگی که مفتم.
خو دست سرشانیم بود.
خو
بیا دیگه که حال خانه با برمد. ای طرف بشی اینجا.
شیشتر نمیتونم، من خو میشم.
خو سعیز سر این توشه خو شد.
خو بچه کجاست؟
اینه بچه در پیش روی دگواره خواست.
من نمیفهمم، من نمیبینمش، چشمم سیاه و تاریک است.
چی چی؟ چیز رو نمیبینی؟
آه چشمم تاریک است، من چیز رو نمیبینم. بچه را چی میکنی که من چهار طرف ما دیدن نمیتانم؟
چی گفتی؟ خیلی چیز رو نمیبینی؟
نه گفتم که نمیتانم دیده
باید. از برای خدا باش که خیلی من با بیادرت زنگ بزنم که بیای و پیش دکتر ببرید.
نه با بیادرم زنگ نزن. آل بسیار زیاد شراب خوردیم و آلم شب است، امکان داره از این خاطر چیزی را دیده نمیتانم.
آل چی پروا داره، من بیدر زنگ میزنم و میایه و پیش دکتر میبریده.
همین بس است که تو کتی قنصیت های گوشای ما خوردی. بیادرم هم که آمد نصیت های شروع خواد شد، بیاد و مردم و کلش تبلیغی شدن.
اوف بابا، از این کده که خدا ناخواسته چشمایی تا چیزی شد، خوب است که پیش دکتر ببرید.
چیزی نمیشه، خو شد. اگه تا صبح همه تو ماندم، با صبح پیش دکتر میرم.
او مردکه، من زیاد میترسم. ای تو نشه که خدای نکده چشمایی تا چیزی شوه، بازو وقت چی خواهده سر خود کنم.
ای چیز نمیشه، قرار خو کن، منم بان که خو کنم.
توبه توبه، سعیز برو من خو میشم. دکتر صاحب، زود شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نه.
نمیفهم خور جان.
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ صحیح بگو، بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است.
چطور خراب است دکتر صاحب؟
به چشمای زیاد ضرر رسیده.
ضرر چی رسیده؟
بیبی خور جان، امکان داره که چشمایش کور شود.
چی؟ چشمایش کور میشه؟ ای تو چی میگی دکتر؟
دکتر صاحب، ای تو چی میگی؟
دکتر صاحب، این خو یک مریضی بسیار ساده است.
بیبی خور جان، این مریضی ساده نیست. شوهر تو یک رقم شراب خورده که چشم انسان کور میسازه.
دکتر صاحب، آلی این خو 10 سال میشه که شراب میخوره، نه اون خو نیست.
خود اگه آلیت یک شراب ری خورده که چشم انسان کور میسازه. اگه شراب نمیخورد، آل چشمایش کور نمیشد.
دکتر صاحب، آل خو طبابت بسیار پیشرفته شده. شما چرا این مریضی رو تداوی کرده نمیتونین؟
در کار هم مریض و هم شما ملامت هستین.
دکتر صاحب، ما چطور ملامت هستیم؟
بیبی، مریضتان از چند سال به ایسو شراب میخوره؟ شراب خوی خطرها را داره دیگه. ایره شما میفهمین و مریضتان رو میفهمه.
دکتر صاحب، زبانم موی ساز کرد. هر روز برش میگفتم که از برای خدای شراب مردار نخو، اما گپ مرا کجا گوش میکرد.
خوی را قبول میکنم که گپ شما را قبول نکرد. آل امور خود زودتر شفاخانه میرساندین. اگر 24 ساعت پیش شفاخانه می آوردیش تداوی می شد.
خیال تداویش نمیشه؟
متاسفانه که حال کار از کار گذشته.
دکتر صاحب، دیگه شفاخانم تداویش امکان نداره؟
که کل دنیا را بگردانیش تداویش امکان نداره.
چرا امکان نداره؟
حالی تو چرا گپ نمیفهمی او بیادر؟ صفا برات بگویم که چشمای بیادرت بیخی کور شده. تداوی از او هیچ امکان نداره.
خیر از دکتر صاحب، آلی یک چاره کنین، هرچه خپیسه که میخواین میتم، اما شوهر مر تداوی کنین.
بیبی خور جان، من خبرت گفتم که شوهر بیخی از چشما کور شده، تداویش هم امکان نداره. بیبی، من دکتر هستم، دکتر چشم هستم. وقتی کسی به دلیل خوردن شراب از چشما کور شوه، هیچ امکان نداره که چشما از او جور شوه.
وای از برای خدا خانم خراب شد. حال من یه اولادای ریزه ریزه را چطور کلان کنم خدایا؟ خدایا اون مردم بدبخت که شراب هم می سازه اون بفرشان الله خداوند دا چشمای خودشان را گور کنی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود زخمی هم افتیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 101.5